الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با کتاب الطهاره بود، احکام المياه در رابطه با آب قلیل. مباحثی رو مختصرا و مقدمتا محضر مبارکتون عرض کرد. یه نکته ای که بایستی در همون جلسه اول خدمتتون عرض می شد و به نظرم فراموش شد، پرداختن به این نکته شریفه بود که یکی از مهمترین اصطلاحاً جلوه های تحولات در فقه، کیفیت دستبندی مباحث فقهی سلام علیکم و تطوریه که در ادوار مختلف در این عرصه به وجود آمد. یعنی خود دستبندی مباحث علم فقه، این خودش یکی از در واقع جلوه های تحول در مباحث فقه، دستبندی ها و ترتیب و تقسیم مباحث فقه، این در نزد فقهای مختلف و حتی ادوار مختلف فقه متفاوت بوده. البته این یک مبنای خاصی هم شاید نداشته، عمدتا سلیقه‌ای مباحث رو تقسیم می کردن. الان ما دیروز عرض کردیم ما الان می خواهیم شروع کنیم مثلا اولین کتاب از ابواب عبادات را، اولین کتاب از کتاب‌های عبادات را، بخش عبادات. خب این بخش عبادات یک اصطلاحاً گونه‌ای از مباحث فقهی است که در مقابلش معاملات قرار داره، در مقابلش مثلا فرض بفرمایید سیاست و احکام قرار داره. تو تقسیم بندی این مباحث و دستبندی این مباحث یه تطوری صورت گرفته که در ادوار مختلف وجود داشت. مثلا مرحوم سلار دیلمی که یه کتاب فقهی داره به نام المراسم، جناب سلار دیلمی یا جناب خود جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی، این بزرگواران ابواب فقه رو در سه بخش قرار دادن. گفتن ابواب فقه در سه بخش عبادات، محرمات و احکام تقسیم میشه، ولی معروفترین تقسیم در میان تقسیمات مباحث فقه مربوط به مرحوم محقق صاحب شرایع، محقق حلی اعلی الله مقامه الشریف، محقق حلی، ایشون یه تقسیم بندی انجام دادن که شایع ترین تقسیم بندی تا دوران کنونی هست. ایشون اومده کتاب شرایع رو بر چهار بخش اصطلاحاً بنیان نهاده، چهار قسمت کرد مباحث فقه را در کتاب شرایع. قسم اول عبادات، قسم دوم بخش عقود قسم سوم بخش ایقاعات و قسم چهارم بخش احکام و سیاست. شاید این تقسیم مرحوم محقق حلی رضوان الله تعالی علیه تقریبا رایج ترین و مشهور ترین تقسیم مباحث علم فقه. جهت این که حالا من اینجا این بحث رو خدمت شما مطرح کردم اینه که در اول همه باب عبادات که الان قرار داریم حداقل ما بدانیم در کجای این مباحث قرار داریم و این کتاب الطهاره داخل در کدام یک از بخش‌های مختلف فقه قرار داره. پس بخش عبادات، بخش عقود، ایقاعات، احکام. عبادات 10 تا کتاب داره، یعنی 10 تا کتاب هست که اینا مربوط به بخش عبادات هست. کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب الصوم، کتاب اعتکاف، کتاب زکات، کتاب خمس، 7 کتاب حج، 8 کتاب عمره، 9 کتاب جهاد و 10 کتاب امر به معروف و نهی از منکر. این بخش عبادات. بخش دوم عقود. عقود که میدانید به هر صورت عقود یعنی اون اصطلاحاً احکامی که اولا نیاز به لفظ دارم، نیاز به تعبیر لفظی دارم، و ثانیاً دو طرفه هم هستن، یعنی هم ایجاب دارن و هم قبول دارن. اینا رو ازشون تعبیر میکنیم به عقود. خود شهید اول میدونید یک کتابی ایشون داره، شهید اول خیلی کتاب ارزشمندی به نام القواعد و الفوائد. مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد اصطلاحاً برای توضیح این تقسیم جناب محقق حلی یه بیانی دارن، یعنی در توضیح این تقسیم ایشون اینطوری گفتن، گفتن بابا جان در فقه اون کتاب فقهی یا اون بخش فقهی که میخواییم مورد بحث قرار بدیم یا هدف ما حکم شرعی است، هدف حکم شرعی یه هدف آخرتیه یا هدف دنیاییه، هدف شارع یا یک هدف دنیایی است یا یه هدف آخرتی. سلام علیکم. عرضم حضورتون که فرمودن اونجایی که هدف حکم شرعی آخرت است اون می شود باب عبادات، اونجایی که هدف امور آخرتی. بعد اونجایی که هدف حکم شرعی آخرت نیست بلکه دنیاست، اونم ایشون فرمودن یا به لفظ نیاز داره یعنی به تعبیر لفظی نیازمنده یا به تعبیر لفظی نیازمند بله نیست. اگر به تعبیر لفظی نیاز داشته باشه یا اون لفظ دو طرف است، یعنی هم ایجاب داره هم قبول، یا اون لفظ یه طرف است، خب اگر هدف حکم شرعی یه امر دنیایی و مربوط به زندگی توی دنیا هست و نیاز به تعبیر لفظی هم داشته باشه، اگر دو طرفه باشه اسمش هست عقود، اگر یک طرفه باشه اسمش هست ایقاع، و اگر این امر دنیایی نیاز به لفظ نداشته باشه، نیاز به تعبیر لفظی نداشته باشه اسمش هست احکام. پس شایع ترین تقسیم بندی تا دوران کنونی برای مباحث علم فقه همین تقسیم مرحوم محقق حلیه که گفته یا احکام شرعی یا عبادات هستند یا عقود هستند. غالب فقها گفتن آقا احکام شرعی بر دو قسمند، عقود ببخشید عبادات بله معاملات. ایشون میگه نه، بخش اول عبادات، بخش دوم عقود، بخش سوم ایقاعات و بخش چهارم احکام. حالا داشتم اینا رو عرض میکردم. عبادات 10 کتاب داره، کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، کتاب الزکات، کتاب الخمس، کتاب الحج، کتاب العمره، و نهم کتاب الجهاد، دهم هم کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. این عبادات. اما عقود، عقود یعنی اون مباحث فقهی که هدف از اونها مربوط به زندگی در اجتماع آخرت نیست، غرض زندگی تو همین دنیاست و نیاز به تعبیر لفظی هم دار. اینها با اجازتون 17 کتاب کتاب و تجارت، هم کتاب متاجری یا مکاسب است. الان کتاب متاجر اولا مربوط به زندگی تو دنیاست، ثانیا نیاز به لفظ هم داره، ایجاب و قبول میخواد، طرفینی هم هست، هم ایجاب هم قبول. این اولا کتاب التجاره، کتاب الرهن، کتاب المفلس، یعنی فلس اصطلاحا، کتاب حجر، کتاب زمان، کتاب صلح، مزاربه، هشتم مزارعه و مساقات، نهم کتاب ودیعه، دهم کتاب آریه، یازدهم اجاره، دوازدهم وکالت، سیزدهم وقف و صدقات، چهاردهم هبه، پونزدهم سبق و رمایه، مسابقه و مسابقه اسبدوانی و مسابقه تیراندازی اصطلاحاً، 16 کتاب وصایا و 17 کتاب نکاح. الان همه اینا یه جورایی مربوط به مناسبات دنیوی بین آدم ها هستن، مرتبط با مناسبات اصطلاحاً دنیوی و مناسبات آخرتی بین مردم هستن. اینم بخش عقود. بخش سوم بخش ایقاعات. بخش ایقاعات بازم مربوط به مناسبات اجتماعی بین مردمه، نیاز به لفظ داره، لکن لفظش یه طرف است، دو طرفه نیست. الان قدیم یه وقتی گاهی به طلبا میگفتیم آقا دو تا ایقاع مثال بزن، فقط یاد یکی طلاق تو ذهنش میامد. الان عرض میکنم 11 داخل در ایقاعات، 11 غیر از طلاق. اولیش حالا طلاق، دومیش خلع و مبارات، سومین زهار زهرو که علیه که زهر امی، چهارمی ایلاء، پنجم لعان، ششم عتق، هفتم تدبیر و مکاتبه و استیلاد. حالا چون اینا خیلی مورد ابتلا نبود، شما خیلی با این اصطلاحات شاید آشنایی نداشته باشید. تدبیر این است که مولایی به عبد خودش بگوید تو بعد از مردن من، بعد از وفات من آزادی، انت حر دوباره وفاتی. تو بعد از مردن من و وفات من آزادی. این میشه تدبیر. مکاتبه عبارت هست از قراردادی که مولا با عبدش میبنده که عبد بعد از پرداخت یه بخشی از قیمت خودش چطور بشه؟ به همون نسبت آزاد بشه. که البته این مکاتبه مشروط و مطلق هم اصطلاحاً داره، که دو نوع خاص. استیلاد یعنی مولا از کنیز خودش استیلاد کنه. طلب چی کنه؟ طلب فرزند کنه، طلب ولادت فرزند کنه. اگر کنیزی از مولای خودش باردار بشود بهش میگن عمه مستولده، یعنی کنیزی که توسط مولای خودش از او استیلاد شده. استیلاد باب استفعال که معنای غالبیش طلبه، از ماده ولادت، یعنی طلب ولادت شده، زنی که از او طلب زاییدن شده. او باب تفاعل یا باب مفاعله، باب مفاعله و باب تفاعل مشارکت یا طرفینیه. بله، مثل مقاتله، مثل مباحثه، مثل این. البته همه جا اینطوری نیست، مثلا مطالعه دی اینطوری نیست و جای دیگه. داشتم عرض میکردم استیلادم مثلا داخل در همین باب هفتم، هفت تدبیر، مکاتبه و استیلاد، بعد از کتاب عتق بحث میشن. 8 اقرار، 9 جعاله، 10 ایمان. ایمان یعنی چی؟ چی جمع یمینه به معنای قسم. ببینید همه اینا ایقاعه. و 11 هم عبارت هست از یه نذر، این تا اینجا و یه بخش دیگه‌ای که آخرین بخش از مباحث فقه هست میمونه، بخش احکام و سیاست. مثلا کتاب سید الزباهر، کتاب اطعمه و اشربه، کتاب غصب یکی از احکامه، کتاب شفعه یکی از حقوقه، مثلا کتاب احیاء الموات، کتاب لغته اگر یه چیزی گم شد احکامی داره، یا مالی رو آدم پیدا کرده احکامی داره بایستی بهش در این کتاب پرداخته بشه. بحث هفتم یا اصطلاحاً کتاب هفتم از احکام و سیاست که تو کتاب شرایع الان به این ترتیب پیش رفته، مرحوم محقق هلی سلام علیکم، کتاب فرائض. فرائض یعنی چی؟ یه نامگذاری کردن برای باب میراث، برای مباحث مربوط به ارث تو کتاب شرایع. اینا تو شلوم هم خوندید قبلا که تو کتاب شرایع این رو تحت عنوان نف اصطلاحا میراث، بلکه کتاب الفرائض نامگذاری کرد، چون فرائض داره اونجا مثلا جمع فریضه یا جمع فرض گرفتن، فرض هم عبارت هست از اون میزان سهم معینی که برای وارث در شریعت تعیین شده. میگفتیم فلانی فرض بره، این مقدار فرضشه، فرض یعنی اون مقدار معین واجبی که در شریعت برای یک کسی تعیین شده. عرضم بزرگتون که کتاب فرائض، کتاب القضاء، کتاب الشهادات، اینا داخل در احکام و سیاست هست که بخش چهارم و آخرین بخش از مباحث فقه. کتاب قضاء نهم، کتاب شهادات دهم، کتاب حدود و تعزیرات یازدهم، قصاص دوازدهم دیات. از اول طهارت تا آخر دیات که حدوداً 52-53 تا اصطلاحاً میشن. الان ببینید عبادات 10 تا کتاب داره، عقود 17 تا کتاب داره، میشه چند تا؟ میشه 27 تا. ایقاعات 11 تا داره، میشه 38 تا. و احکام و سیاست هم 12 کتاب داره، میشه 50. حالا به لحاظ این که بعضی از این کتاب ها رو متعدد حساب کردن، مثلا تدبیر رو یک کتاب حساب کردن، مکاتبه رو یک کتاب حساب کردن، استیلاد یک کتاب حساب کردن، این مردد بین 50-51-53 تو تعابیر فقها مختلف نقل شده. به خاطر اینه که بعضی هاشون این کتاب ها رو مثلا به عنوان مثال کتاب کفارات رو بعضی ها زیر مجموعه زهار حساب کردن، بعضی ها اون رو جداگانه حساب کردن. این نکته ای بود که لازم بود محضر مبارکتون توضیح داده بشه که حالا الان کتاب الطهاره به عنوان اولین کتاب از مباحث فقهی داخل و زیر مجموعه بخش عبادات. حالا یه تقسیم بندی رو گفتیم خدمتتون عرض کرد. آقا جان یه بحثی رو که دیروز محضر مبارکتون عرض کردیم، گفتیم آقا اصلا این رو میتونیم به عنوان مشهور بین فقها ها مطرح بکنیم، حتی به گونه ای که بعضی ها ادعای اجماع هم براش کردن، بگیم که آقا جون آب قلیل به صرف ملاقات با نجس چطور میشه؟ بفرمایید. منفعل میشه و متنجس میشه به صرف ملاقات. حتی اگر اوصاف سگانه تغییر رنگ و بو و مزه درش جا نشه، یعنی این تغییرات هم حتی اگر نداشته باشه به صرف ملاقات. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه صاحب قربه، ایشون میگه که الراکد و بلا مادتن، آبی که راکده یعنی جاری نیست و ماده هم نداره، منبع نداره که بجوشه از زمین بروی اصطلاحاً بیرون بیاد، وقتی ماده نداره یعنی یه آب کم جمع شده در یک جا که ازش تعبیر به آب قلیل میشه. چون آب مثلا چاه چی داره؟ ماده داره، میجوش. آب چشمه، آب قنات، توجه فرمودید؟ ولی یه آبی که راکده یه جایی پخشه و منبع هم اصطلاحاً یا ماده نداره، اگر کمتر از کر باشه به صرف ملاقات با نجس متنجس میشه. و فرقی هم بین نجاست نیست، چه خون توش بریزه، چه بر توش بریزه، چه یه ذره قائد بریزه، چه یه ذره منی بریزه، چه سگ بیا پاشو توش بله بزنه، فرقی نمی کنه. ایشون میگه حتی به رأس عبرتن مندم، حتی اگر سر سوزن خون باشه که قابل رؤیت هم نباشه، الذی لا یدرکه طرف، طرف یعنی چشم، اونقدر ریز باشه این سر سوزن خون که حتی با چشمم قابل ادراک نباشه، این بریزه تو آب قلیل، آب قلیل رو زارش میکنه دیگه، منفعلش میکنه و آب قلیل دیگه میشه نجس. دیروز عرض کردیم این مشهور بین فقها، بعضی ها گفتن هیچ شک و شبهه‌ای در این مسئله نیست، این از بدیهیات فقه که آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست چی میشه؟ منفعل میشه و متنجس میشه. حالا هم بعضی ها ادعای اجماع کردن، ادعای اجماع شده مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه که یک کتاب فقهی مبسوطی هم هست، ایشون حدود 30 اجماع از فقها ها نقل کرده، یعنی فقها ها ادعای اجماع کرده که آب قلیل بفرمایید به صرف ملاقات با نجس و عین نجس منفعل میشه. 30 تا اجماع سری چه از قدما چه از متأخرین نقل کرده ایش. سلام علیکم. جدای از این عرض کردیم غیر از اجماع نصوص و روایات هم وجود داره، روایات متعددی در اینجا هست که بعضی از آقایان علما ادعای تواتر کردن نسبت به این روایات، گفتن این روایات متواتره. و بعضی از بزرگان مثل مرحوم سید طباطبایی در ریاض اینها رو 200 حدیث نامیدن، بعضی از بزرگان اینها رو تا 300 حدیث اس بردن. شیخ انصاری تو کتاب الطهاره خودشون گفته 300 تا حدیث در این رابطه بذاریم که آب قلیل به صرف ملاقات چی میشه؟ نجس. 300 تا حدیث. صاحب حدائق که عاشق یوسف بهرانی باشه، صاحب حدائق این روایات رو تقریبا تا 36 تا حدیث تو کتابش آورده. ان شاء الله تو جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد که این روایاتی که در رابطه با انفعال قلیل به واسطه ملاقات اصطلاحاً دلالت داره برای مطلب، اینها پنج قسمن، بر پنج گروه تقسیم میشن. این روایات، این 2300 روایت بر پنج گروه هست. یکی از اون قسم اول از اون پنج اصطلاحاً قسم عبارت هست از اون روایاتی که دلالت دارن که کمتر از کر به صرف ملاقات با نجس منفعل میشه و متنجس میشه. این صحیحه رو دیروز خدمتتون عرض کردم، یه بحث رجالی داره، یعنی میخوایم دیگه رو وارد بشیم که انشاءالله ما بحث رجالی رو خدمتتون مطرح بکنیم. دیگه فرصت گذشت، انشاءالله تو جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. روایتی صحیحه محمد ابن مسلم، حالا این انشاءالله به فضل الهی در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.